بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 سطر 12 اشارتون. فقط بان لکه ان الامتداد الجسمانی یلزمه التناهی فیلزمه الشک عمیق الوجود. در این فصل 12 که معنوان به عنوان اشاره است، میخوان ثابت کنم که ماده و صورت تلازم دارند، به این معنا که صورت بدون ماده وجود نمیگیره. منظور صورت جسمیه و همچنین صورت نوعیه ایست که حلول می کند و الاس موجودات عقلی همه بالفعلن و ماده ندارن. صورتن یعنی بالفعلن و ماده ندارن. مرادمون اون صورت نیست، اون صورت ها بدون ماده حاصل می شن. منظورمون اون صورتی است که شأنش حلول است، همین صورت موجودات مادی. این رو ما میگیم که بدون ماده وجود نمیگیره و تلازم با ماده داره، که انشاءالله توضیح داده میشه. قبل از این که من وارد این فصل بشم و مطالبشو بگم، یه چند مطلب از جلسه گذشته باقی مونده بود، چون دیدم بعضی ها اصرار میکنن، فکر کردم شاید در جان دیگران هم بیاد که این جهت مطرح میکنن و توضیح بیشتر میدم. مطلب اول این که در برهان مصامته ما گفتیم که اون قفلی که از کره اخراج میشه موازات دارد با اون خط نامتناهی که فرض کردیم. بعد گفتیم که اون کره رو مختصری میچرخونیم، خط از حالت موازات، قطر از حالت موازات در میاد و در جای این خط نامتناهی رو قطع میکنه و چون زاویه فاصله بر اثر این چرخوندن کره سلام میکنه، چون این زاویه میتواند کوچکتر شود لا اله نهایه، نقطه های ملاقات قطر با اون خط هم میتواند بالاتر رود لا اله نهایه، که نمی توضیح داده شد و ما اولین نقطه نخواهیم داشت. اشکالی که ما بر ایشون وارد کردیم این بود که وهم و دخالت دادید، خارج رو باید ملاحظه می کردید، واقعیت همون امریز که در خارج اتفاق می افته، نه اون چه که ما توهم می کنیم، ما در وهممون احضار می کنیم. بعد بر من اشکال کردن که این حرف درست نیست و موانی فلسفه سازگار نیست، به خاطر اینکه فلاسفه معتقدند که تقسیم خارجی هم به آخر نمی رسد و ما احتیاج به تقسیم رحمی نداریم. از این جهت تقسیم رحمی رو شروع میکنیم که ابزاری برای تقسیم خارجی نداریم، ولی اگه تقسیم خارجی رو ابزارش رو داشتیم اونو تا به نهایت ادامه میدادیم، هیچ وقت نوبت به تقسیم رحمی نمیرسیم. خب پس آنچه که میخواد اتفاق بیفته در خارج اتفاق میفته، یعنی در خارج است که این زاویه تا به نهایت کوچک میشود، تا بی نهایت کوچک می شود و اون نقطه ها در خارج تا بی نهایت بالا می رن و در خارج ما اولین نقطه مصامته نداریم. هرچی هست مربوط به خارجه. این که ما وهم رو مطرح کردیم به خاطر این بود که تقسیم خارجی در امکانمون نبود، نه تقسیم خارجی تحقق پیدا نمی شود. تقسیم خارجی واقعا تحقق پیدا می کنه، ما نمی تونیم اجزایش کنیم. و وقتی در خارج این تقسیمات حاصل بشه، آنچه که ما گفتیم همه در خارج اتفاق میفته، نه به لحاظ وهم. نتیجتا ما در خارج نقطه مسانته، اولی نقطه مسانته رو نداریم در حالی که باید داشته باشیم. خب این ترتیب اون چه که اشکالی که دیروز مطرح شد باطل میشه و برهان مسانته به قوت خودش باقی میمونه. این اشکالی که وارد کردن آقایون، من به یک جمله مختصری جوابش عرض میکنم و اون اینه که آیا این قطعی که اولا با خط موازات داشت و بر اثر حرکت کره موازات است و از دست داد، ممکن است به حالت موازات برگردد یا نه؟ مسلم ممکنه به حالت موازات برگردد. اون وقتی که به حالت موازات برمیگرده، اون لحظه‌ای که دیگه آخرین برخورد با اون خط نامتناهی داره و بعد دیگه به حالت موازات برمیگرده و برخورد نداره، اون آخرین برخورد اولین نقطه مسانده است. حالا ما اصلا بحث زاویه رو مطرح نمی کنیم، که اگه بحث زاویه رو مطرح کنیم همونی که شما می کنیم. اما ما میگیم آیا این خطی، این قطری که اول موازی بود بعد که از حالت موازات در آمد، دیگه ممکن نیست به حالت موازات برگرده یا ممکنه برگرده؟ مسلم این قطر ممکنه برگرده به حالت موازات. دوباره ما میتونیم این قطر رو با حرکت خلافی که قبلا درست کردیم برگردیم به سجع اولش. وقتی برگشت موازی شد، دیگه قطع نمی کنه اون خط نامتناهی رو. آخرین قطعش اون وقتیست که از حالت مسامته در میاد حالت توازی پیدا می کنه. اون وقتی که دیگه از حالت مسامته در میاد و میخواد حالت موازات پیدا کنه، اون لحظه آخرین نقطه رو قطع میکنه، موازی میشه. آخرین نقطه رو که قطع کرد، اولین نقطه مسامته درست شده و بعد موازات شده. پس اشکال وارد میشه. برهان مسامته نمیتونه تمام باشه مگر همون از طریق زاویه بیاد و از طریق حرکت بیاد، آخر سر نذارید این خط موازی بشه. در حالی که مسلمه در خارج موازی میشه، بله در وهم من موازی نمیشه. یعنی این تقسیماتی که هی باعث میشه این زاویه کوچیک‌تر بشه، باعث میشه اون حرکت کمتر بشه، این تقسیمات اگر بخواد تو خارج واقع بشه، معنیش اینه که این خط هرگز به حالت موازات برنگرده، در حالی که به حالت موازات برمیگرده. اگه برگشت آخرین نقطه رو قطع میکنه و برمیگرده موازی میشه. اون آخرین نقطه میشه اولین نقطه مسلم.
میشه در خارج موازات برمیگرده، اینکه مسامته انجام میشه در خارج و دو ماهی در وهمت میبرگردی با تخصیص وهمی. این به خاطر اینه که ما در خارج یک خط متناهی رو همیشه دیدیم. دو خط متناهی هیچ وقت در خارج ما ندیدیم.
قرار بود دیروز فکر کنیم فکر کنیم خب فتن نتیجه نرسیم.
آخه در خارج وقتی ما دو تا خط نامتناهی نداریم، و چه دیدیم که این دو تا خط نامتناهی با هم موازی؟
ما ندیدیم عقلمون داره حکم میکنه دو تا خط نامتناهی میتونن با هم برخورد کنن. شما مبنایی دارید که دو خط نامتناهی نمیتونه با هم برخورد کنه. این چیه؟ هیچ چیه قبول نمی کنه. من دیروز به خودشون وضعی از آقایون گفتم، دیروز قبول نشد. بعد در به افراد خالصه اونم گفتم شاید من شما میکنم، به افراد خالصه اونم فرق کردم هیچ قبول نشد.
من استدلال اومد
دوباره بگم، بله الان تو کلاس هم به هر چیز دیگه قبول نمی کنه اصلا. من نمیدونم چه مبنای تفکر رو داره. دو خط نامتناهی نمیتونن به هم برخورد کنن، حتی با دیرش متناهی باشه. این چی گفتی؟ خب این مطلب اول بود که تمام شد. بلفل قبول ندارم، ولی بلقوه رو قبول خودتون کافیه. نه، وهمی نمیده. بلقوه با وهمی فهم کنه. بلقوه یعنی میتونی تقسیم کنه. نه، بلقوه بلفل نیست، ولی بلقوه خارجی فهم خواهی. بلقوه خارجیه، ولی بلفل نیست. وقتی تو خارج میخواد انجام بگیره، منطقه ما نمیتونی ولی انجامش بگیم. خودش میتونه انجام بشه، ما وسیلش نداره. این جور خود. پس اون تقسیمات بلقوه تقسیمات خارجی هست. وهمی لازم نیست باشه. خب اما مطلب دوم، در اول ورود در مسئله تناهی ابعاد من مطلبی رو گفتم، ولی خب چون فاصله زیاد شده بود نیست که بعضی آقایون زیادیشون رفته بود، دوباره آمدن یه سوالاتی کردن، من ناچارم که اون مطلب رو به مسئله توضیح بدم. اصلا موضوع بحث ما کجاست؟ وقتی میگیم تناهی ابعاد داریم، این موضوع بحثمون کجاست؟ من موضوع بحث اول توضیح بدم. تناهی ابعاد یعنی هم هر جسمی چه کوچک چه بزرگ بالاخره متناهی است. این اجسام ریز که مثل کتابی، مثل انسانی، مثل بخاری، مثل صندلی، امثال ذلک، هر چی هست، مثل این ساختمان، تمام این اجسام اینا ما معتقدیم که تناهی دارند. برهان برای اینم ثابت میشه. برهان ثابت میکنه که این اجسام ریز هم تناهی دارند. ولی ما در این اجسام ریز احتیاجی به برهان نداریم که مشاهده میکنه. نه که برهان جاری نمیشه، برهان که اینم جاری میشه. اونی که برای ما مهمه که ما برهان رو به خاطر او آوردیم، چون از شهودمون، از دسترس شهودمون بیرونه، اینه که تمام این اجسامی که با هم اتصال دارند، دقت کنید، و وحدت اتصالی باعث وحدت این اجسام می شود که کل عالم جسم تشکیل دارند. این متناهی است یا نمتناهی؟ مهم برای ما اینه. ولی اجسام ریز رو ولو مجرای این براهین هستند، ولی ما احتیاج به این براهین نداریم. اجسام ریز رو می بینیم که متناهی. این برهان رو بیشتر اقامه میکنی و مخالفان با ما در هر این مسئله مخالفن. در این که ببینیم تمام اجسام که با هم جمع میشدن و وحدت اتصالی یا اجتماعی پیدا میکنن که کل عالم میشود یک جسم، اجسام با هم فرق دارن، ولی وقتی اتصالشون رو ملاحظه کنید ببینید کل عالم یک جسمه، ولی که اجسام پیچه پیچه است، ولی چون وحدت اتصالی یا وحدت اجتماعی بین این اجسام برقرار است، پس کل عالم میشه یک جسم. حرف ما در اینه که این جسم واحدی که کل عالم رو تشکیل داده، این متناهی است یا نامتناهی؟ این الان ما داریم بحث میکنیم. بحث ما منحصر به این نیست، ولی احتیاجمون منحصر به اینه. احتیاجی به برهان که داریم برای اینکه اینو ثابت کنیم. در بقیه برهان جاری میشه، احتیاج نداریم. در این احتیاج داریم. پس اینم روشن باشه که برهان تناهی ابعاد رو که ما میاریم اختصاص به کل عالم نداره، همه اجسام رو شامل میشه. منتها ما این برهان رو در بقیه اجسامی که مشهودمون هستن و تناهیشون رو میبینیم اجرا نمی کنیم چون لازم نداریم. در اصل عالم، در کل عالم اجرا میکنیم چون لازم داریم، به بیانی که گفته شد. حالا توجه کنید، این تیکرم من به دنبال مطلب اضافه کنم. مطلبی که میخوام اضافه کنیم اینه که ما تناهی ابعاد رو همونطور که در فصل قبل و خود فصل تناهی و همچنین فصلی که الان میخوام بخونیم مطرح میکنیم، تناهی ابعاد رو آوردیم برای اینکه از طریق او حیولا رو ثابت کنیم. تناهی ابعاد رو میاریم، به توسط تناهی ابعاد ثابت میکنیم که اینجا شکل داره، بعد شکل یه عارضی میگیریم که این عارض باید قبول بشود. قبول کننده صورت نیست، پس باید ماده باشه. دقت میکنید که سیر بحثمون برای اثبات ماده این چنینه. اول ثابت میکنیم که جسم متناهیه، بعد میگیم که این جسم متناهی به خاطر متناهی بودن شکل داره، بعد میگیم که جسمی که شکل دارد این شکل رو میپذیرد. کدام بخشش میپذیره؟ صورت که نمیتونه بپذیره، چون صورت به فعل قابل که نیست، باید یه قابل دیگری رو که عبارت از حیولا سفته باشیم. به این ترتیب ما اثبات میکنیم حیولا رو، اونم از مقدمهی که عبارت از تناهی ابعاد. اگر تناهی ابعاد ثابت نشد، از این طریق نمیتونیم حیولا رو ثابت کنیم. از این طریق، حالا از طریق دیگه ثابت کنیم به جای خود. اگر نتونیم تناهی ابعاد رو اثبات کنیم، از این طریق نمیتونیم حیولا رو ثابت کنیم. خب حالا در چی نمیتونیم حیولا رو ثابت کنیم؟ در همین اجسام ریز نمیتونیم ثابت کنیم؟ یا در اون جسم کل؟ اجسام ریز که تناهی رو داریم میبینیم، براهین تناهی ابعاد باطل بشه، تناهی ابعاد این اجسام ریز باطل نمیشه. پس در این اجسام ریز از طریق تناهی ابعاد میتونیم شکل رو ثابت کنیم، از طریق شکل و قبول کردن شکل میتونیم حیولا رو ثابت کنیم. مشکلی در این اجسام ریز نداریم، مشکل ما در این جسم کلیه. اگر تناهی ابعاد او ثابت نشه، ثابت نمیشه که او دارای شکله و ثابت نمیشه که اون دارای حیوله. البته از این طریق ثابت نمیشه که دارای حیوله، از طریق دیگه ممکنه ثابت کنه. پس توجه کردید که این برهانی که ما جاریش کردیم هم مورد حاجتمون در اون جسم کله، چون تنهای عباده نمیدینیم، هم در اون جسم کل میخوام از این برهان استفاده کنیم و حیوله رو ثابت کنیم. ولی در این جسم هایی هم برام روشن تنهای عباد، هم از راه تنهای عباد که روشن است میتونیم وجود حیوله رو ثابت کنیم. پس تمام همتی که ما در این براهین تنهای عباد داریم برای اینه که اون جسم کل وزش روشن بشه، ولو این که این براهین در اجسام ریز هم مجرا دارن و مقصود ما رو اثبات میکنن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که بعضی ها سوال کردن، البته بعدا من متوجه شدم که این سوال از کجا پیش آمده، در بعضی نوشته ها دیدم سوال کردن که به توسط قاعده سنخیت میتونیم عدم تناهی رو اثبات کنیم. بین قاعده میگه بین علت و معلول سنخیت است. علت که خداست، علت عالم، عالم جسمانی که خداست، نامتناهیه. سنخیت اقتضا میکنه که معلول هم نامتناهی باشه. سنخیت اقتضا میکنه که معلول هم نامتناهی باشه. پس باید عالم اجسام نامتناهی باشن، زیرا معلولن برای علت نامتناهی. این رو بعضی ها سوال کردن، آیا میتونیم از این طریق نامتناهی بودن عالم جسم رو اثبات کنیم یا نه؟ یا قاعده به تعبیر دیگه، قاعده سنخیتی که قاعده عقلی و معتبر، میتونه ثابت کنه که عالم جسم نامتناهی یا نه؟ البته این که گفتم قاعده سنخیت قانونی است عقلی و معتبر، این حال خودش بحث زیادی داره. من فقط اشاره کردم این قاعده سنخیت اگه تجربی باشه در عالم ماده معتبر است، در مورد خدا و موجودات مجرد معتبر نیست. اما اگه عقلی باشه در همه جا معتبر. حالا آیا تجربی است یا عقلی، خودش این درگیری داره. متکلمی قاعده سنخیت قبول ندارد. فلاسفه در قانون سنخیت اصرار تام دارد. بعضی از فلاسفه تر در این روزه قاعده سنخیت قبول ندارد. بالاخره این مسئله خیلی مورد اختلاف. اگر باطل بشه یه محدوراتی داره، اگر اثبات بشه یه محدوراتی داره. بالاخره این بحث مفصل داره. من طبق مبانی فلسفه میگم قانون عقلی و معتبر که حالا نگید شهادت را به اعتبار خارج سلسیت، این عرض کردم نکته جو بحث مفصل ده. خب آیا طبق این قاعده میتونیم ثابت کنیم که اگر خدا نامتناهیست باید خلقش هم نامتناهی باشد یا نه؟ این سوال از من شد که عرض کردم بعدا خود سوال من در این از نوشته ها دیدم و در این نوشته جوابی هم داده بود که جوابشان خیلی عزیرفته شده نبود. فرمید محدود این چی؟ اون نمیتونه انتها داشته باشه یا متحرک کنفی نمیتونه انتها داشته باشه؟ اون که انتها داره، چه اونی که داره حرکت میکنه انتها داره، متحرک کنفی انتها نداره. متحرک کنفی انتها نداره، حد هم نداره، محدود هم نداره. شما الان متحرک رو با متحرک کنفی داریم یکی میگیریم. متحرک فرض میگه ماشینه، داره حرکت میکنه در یه مسافتی بی نهایت. خب ماشین که متناهیه محدود هم هست، اون جاده نامتناهیه نامحدود هم هست. فرق بین حد داشتن و تناهی داشتن نیست. نه این کار رو نمی‌کنه، هیچ وقت نمی‌تونه این کار بکنه. اگه متحرک از متحرک کنفی انتظام میشه، اگه اینطور بود که علما برای حرکت 6 چیز قائل نمی‌شدن، دو تا شما ادغام می‌کردن میشه 5 چیز. متحرک و متحرک کنفی هیچ وقت یکی نمی‌شه. بله در یه مسئله گفتن متحرک و متحرک کنفی یکیه، در یه مسئله فقط. و اون مسئله استکمال نفس. استکمال نفس، نفس وقتی حرکت میکنه در مسائل معنوی متحرک میشه خودش، متحرک و پیان میشه خودش، یعنی در همون دارایی های خودش حرکت میکنه به کمال میرسه. اونجا گفتن متحرک، متحرک و پیان، اون حرکت معنوی برای به دست آوردن کمالات، یعنی کمالات بالقوه رو بالفعل میکنه در درون خودش. خودش میشه متحرک، در همون کمالاتی هم که خودش بالقوه داره رو بالفعل میکند حرکت میکنه، اون کمالات هم میشن متحرک و فیه. کمالات هم مال خودشه، کنه خودش در خودش داره حرکت میکنه، اون حرکت نفس در خودش، یعنی در باقی اشیا متحرک و متحرک و فیه رو نمیشه چی کنه. واضح این مثل، حالا شما چطور تصویر میکنید من نمیدونم، ولی روشنه که متحرک و متحرک و فیه فرق میکنه. من متحرک و فیه حالا هر جا فرق هم بکنه یا نکنه خیلی مسئله ما اهمیت نمیدید، تناهی داشتن با حد داشتن یه چیه دوتا نمیدید بباشن. خب حالا این سوال مطرح شده بود که الان باید جواب بدیم که آیا سنشت اختزا می کند که خرق نامتنهی باشه. اولا باید بحث کنیم در مطلبی که من این بحث نیمکاره میذارم تا آخرش نمیرم، که آیا هر چی که در علت هست به اقتضای قانون سنخیت باید در معلول باشد یا نه سنخیت در یه محدوده خاصیه. خب خدا مجرده، همه خلقشان در مجرد باشه، این سنخیت تا این حد پیش میره که خدا تو مجرده باید خلقشان مجرد باشه، قانون سنخیت اقتضا میکنه، در همه چیشی می نمیشه. فلسفه میگن بعضی از خلائق مجردن، بعضی ها مادی هست، متکلمی میگن همه مادی هست، مثل مجرد نداری. خب اگر سنخیت اقتضا میکرد که هر چه که علت دارد معلول داشته باشد، من تا علت قوی ترش رو داشته باشه معلول ضعیف ترش، اگه این بود خب علت تجرد داره، پس معلول همه باید تجرد داشته. پس این مطلب اینطور نیست که هر چی که در علت باشد به مقتضای قانون سنخیت باید در معلول هم باشد، این نمیتونی قبول کنی. این مطلب اول که اینو عرض رو نمیکاری میذارم تا آخرش نمیذارم خودش بحث داره. مطلب دوم، سلمنا که عدم تناهی علت که خداست باعث عدم تناهی معلول میشود به مقتضای قانون علیت، اینو قبول میکنی و مدعی میشیم که مخلوقات خدا نامتناهی، اینو قبول میکنی. اما مخلوق خدا یعنی چی؟ چی مخلوق خدا؟ اینو دقت بکنید، این مخلوق خدا چیه؟ چنانچه در عرفان ثابت شده، حکمت متعالیه هم برش اصرار داره، اگرچه مشا در این مسئله تصریحی نداره، معلول خدا وجوده، معلول خدا وجوده، وجودی که من الازل الالعبد ادامه داره و یکی هم هست، یعنی خدا از ازل تا ابد یک مخلوق داره و اون مخلوق وجود. روی این وجودی که من الازل الالعبد کشیده شده، روی این نقوش جزئیه و کلیه زده میشه. در یک قسمت، حالا این قسمت نداره، اینا که من توضیح میدم به خاطر تبیین مسئله است، ولی تعبیر به قسمت و جزء و امثال ذلک در وجود غلطه. در یک قسمتش نقشی میخوره آسمان درست میشه، به یک قسمت دیگرش نقشی میخوره زمین درست میشه، به اون قسمت نقش دیگر انسان، به اون قسمت نقش دیگر شجر و حاجت. نقوش مختلف است که بر این وجود واحد وارد میشه، موجود درست میشه. چون ما معتقدیم هر موجودی عبارت از وجود است، چه ماهیت یعنی نقشی هم کنارش هست. این وجود واحد که خلق خداست، این وجود من الازل و الابد استمرار داره و نقوش مختلف است که یکی پس از دیگری روش میاد. بعضی از این نقوش در ازل خوردن، بعضی ها در لایزال، مثلا نقش ماها در این زمان در این وجود وارد شده و ما موجود شده، بعدا هم نقش نسل‌های بعدی، موجودات بعدی، همینطور تا ابد این وجودی که در همون ازل این وجود خلق شد، این وجود در همون ازل خلق شد تا ابد هم ادامه پیدا کرد. تا توجه کنید اینی که ما میگیم که من الازل الی الابد با من و الی میاریم به خاطر اینکه زمان رو لحاظ میکنیم. در زمان تدریج هست، از ازل شروع میکنیم تا ابد ختم میکنیم. اما خدا در قبل از اینکه زمان رو خلق کنه این وجود رو خلق کرد، پس این وجود یک دفعه واقع شد، یعنی تدریجی نیست. من الازل الی الابد رو دفعتا واحده پر کرد. ما از زمان بیرون بریم میتونیم تفسیر کنیم، ولی تو زمان باشیم تفسیر این مسئله مشکله. وجود رو من الازل الی الابد خدا در یک آن یا کمتر از آنی خلق کرد، و این مسافت نامتناهی به وسیله همین خلق دفعی و واحد پر شد. وقت زمان رو آفرید که موجودات نقششون به تدریج بر این وجود واحد وارد بشه. پس خلق خدا اون وجود است که عالم جسمانی یکی از نقوش این وجود. عالم جسمانی لازم نیست نامتناهی باشه، لازمه که اون وجود نامتناهی باشه. تو خلق خدا اون وجوده، عالم جسمانی نقشیست بر اون وجود، یکی از نقوش. حالا اگر عالم جسمانی متناهی بود، آسیبی به نامتناهی بودن خلق که اون وجوده نمیرسونه. اون وجود علاوه نامتناهیه. این عالم که نقشیست در این وجود میشه متناهی، نقش دیگر هم میشه متناهی. این مجموعه نقوش بر یک امر نامتناهی نقش بستن که مجموعه نقوش هم نامتناهی هم. تعداد خود انسان های تنها نامتناهی هم. تعداد انسان ها بنابرای نظر فلاسفه نامتناهی هم. بنابرای نظر فلاسفه، بنابرای نظر متکلمی نه، اونا معتقد هم متناهی هم. فلاسفه میگن تعداد انسان ها نامتناهی هم. حتی ملخصت را که فلسفهش میگه عالم زیرورو میشه، دو مرتبه عالم جدید خلق میشه، اون معتقدش انسان ها نامتناهی هم. مشاک میگن عالم از اول تا آخر باقی میمونه، دست نمیخوره، اونا میگن انسان ها نامتناهی هم. اشراق هم که قالب دوره و کره است، میگه هر 360 هزار سال یک بار عالم عوض میشه، اونم قالب این که انسان نامتناهی. فقط انسان تنها، حیوانات هم همینطور، جمادات هم همینطور، نباتات هم همینطور، همشون نامتناهی هم. تعداد نامت نامتناهی هم. بنابرای نظر کل فلاسفه، هم به اشراقش هم مشاهش هم اتاری متا با تفاصیل مختلفی که دارن، تفاصیل مختلفه، ولی عدم تناهی خلائق مختلف نیست، درش همه اتفاق داره. البته چون مورد بحث نیست من توضیحات دیگه عرض نمی کنم، به همین مقدار مختصر رسید. خب وقتی انسان نامتناهی، حیوان دیگر نامتناهی، اون جمادات و نباتات هم نامتناهی، هر فردی از هر نوعی رو حساب کنید نامتناهی. اگر چنینه خب باید یک منطقشون فیه نامتناهی داشته باشیم که این نقوش نامتناهی توش بریده. بنابراین وجودی که خدا خلق کرده باید نامتناهی باشه. بنابراین مخلوق خدا نامتناهی، مخلوق خدا اون وجود است و نامتناهی. سنخیت اقتضا میکند عدم تناهی را، ولی عدم تناهی به این معنا که خدایی که وجود حقیقی است نامتناهی، این وجودم که وجود رقیقت است این هم نامتناهی. خالق نامتناهی، مخلوق نامتناهی، ولی این چه دلیل میشه برای اینکه عالم جسمانی هم نامتناهی باشه؟ عالم جسمانی ممکنه متناهی باشه، نقشی در گوشه‌ای از این وجود نامتناهی قرار بگیره. پس نامتناهی بودن خدا دلیل نامتناهی بودن عالم جسمانی نیست. بر فرض دلیل باشه، دلیل نامتناهی بودن مخلوقه که اون وجود نیست، نه اینکه دلیل بر نامتناهی بودن عالم جسمانی باشه. سنخیت عمل کرده، خدا وجود اون خلقش هم وجوده، بقیه مال تنزلات، بقیه خاصیت تنزلاته.
این خاصیت تنزلات آیا با قاملیت معنیت اتفاق افتاده نیسته؟ عادتا باید بگیم مختلف
نه نمیشه. ببینید شما وقتی که آتشی رو از آتشی روشن میکنی، اون آتش که معلول این آتش مساوی با این آتش، گاهی اینطوری میشه دیگه، علت و معلول در شدت و ضعف مساوی، ولی گاهی از اوقات اینطوری نیست. گاهی میبینید شما یک چیزی رو با آتش داغ کردید، اون چیز از خود آتش داغ کرد. اون خاصیت خود قابل هم یه فلز خاصی خیلی داغ میشه. یه وقتی میبینید کمتر از آتش داغه، داغی کمتره. مثلا فرض کنید حالا جیوه رو داغ کرد، جیوه وقتی یخ شد اون میکسه به دست، این سوزانندگیش بیشتر از آتش. اون به خاطر خاصی، اون به خاطر من هنوز نرفتم سراغ بحث، من مقدم میگم. اون به خاطر خاصیت جیوه که چون جیوه به دست میکسه، چنهو حرارتی که ایجاد کرده شاید بیشتر از آتش نباشه، ولی دوام بیشتر از آتش، لذا بیشتر میسوزه. شاید هم واقعا حرارت بیشتره. اینو مهم نیست که علت گاهی از اوقات مساوی میشه، گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه. این عرض میکنم خاصیت قابل و چیزهای دیگر رو که دخالت میدید این وصفش میاد، ولی از خاصیت قابل بگذارید، همیشه معلول ضعیفتر از علت، حتی مساوی هم نیست که الان رسیم بتار نشون. اگر اون قابل ها و اینها رو دخالت بدید، این سهالتی که هر کردیم پیش میاد، گاهی علت قوی تره معلول ضعیفتر، گاهی هر دو مساوی هم، گاهی علت ضعیفتر معلول قوی تر. ولی اگر قوابل رو دخالت ندید، خود علت و معلول ملاحظه کنید، علت و معلول حتی مساوی هم نمیشن، همیشه علت قوی تر از معلولش بیشتر داره، چون دهنده است، موتیه، باید از اون که نداره بیشتر داشته باشه. پس علت همیشه بیشتر داره. سنفیت اگر میخواست به طور کامل تأثیر بذاره، باید معلول مساوی با علت میشه، ولی معلول مساوی با علت نشده به اقتضای معلولیت. خود معلولیت هم یه اقتضایی داره علاوه بر اقتضای سنفیت، اونا باید لحاظ بشه. بالاخره وقتی که این موجود تنزل می کند باید ضعیف بشه. مثلا شما در ذهنتون یه صورت عقلیه تصور میکنید، این صورت عقلیه مجرده و بسیار صورت قویه. البته ممکنه در این عالم ماده نتونید ازش بهره کامل ببرید، چون عالم ماده مانعه، ولی این صورت عقلیه رو اگر شما بخواد در عالم خودش قرارش بدید، میبینید که نیروش خیلی بیشتر از صورت‌های مادیه. اینجا نمیتونه خودش رو جلوه بده، به خاطر اینکه دوروبرش ماده‌ها گرفتن و بالاخره موانع وجود داره. همین صورت عقلیه با این قوت با تنزل پیدا کنه، تنزل پیدا کنه، میاد تو عالم خیال، بعد میاد در زبان شما جاری میشه. شما میخواد مطلب عقلی که تعقل کردین برای من بیان کنید، چی دیگه بیانش میکنید؟ تنزلش میدین دیگه، میان که قوه خیالتون جزئیش میکنید، بعد بر سر زبان جاری میکنید، مادیش میکنید. این تسلم مادیه دیگه، صدا سر و صد با برخورد به هوا و امثال ذلك همش مادی. اون صورت عقلی که مجرد بود آمد شد مادی با تنزل. بالاخره خصوصیاتی همراه معلول هست، این اقتضای ضعف معلوله. یعنی الان معلول شده مادی در حال که علت مجرد، علت قابل صدق و کثیرین بود، معلول یه قابل صدق و کثیرین بود. یعنی اون صورت رو به انهای مختلف میشه بیان کرد، ولی این بیان به انهای مختلف نیست، یه بیان خاصه. خیلی تغییرات میکنه، خیلی تغییرات بین علت و معلول واقع میشه که اقتضای خود معلولیته، اقتضای ضعف معلولیت و قوت علته. این تغییرات چه مزاحم قاعده سلفیت نیستن که اینا باید لحاظ کرد. قاعده سلفیت میگه در ذات این دو تا باید شریک باشن، اگه اون حرارت اینم حرارت باشه، اگه اون وجود اینا وجود باشه. اصلا خود صدر از قانون سلفیت استفاده میکنه، میگه خلق خدا باید وجود باشه نه ماهیت، که خدا که ماهیت است، خدا وجود، اگه وجود خلقش هم باید وجود باشه. از همین قانون سنخت استفاده میکنه که سنخت استفاده میکنه این ذات و این ذات برابر، برابر اینی در اصل سنخیات. اما این که حالا در خصوصیات هم برابر باشه هیچی رو نگفتی، اصلا با قانون علیت نمیسازه که معلول در همه خصوصیات با علت برابر باشه، میشه خود علیت. سلسل در کمالات یعنی در همون وجود در کمالاتی وجود
اگر قرار نیست عمل بکنه پس عمل نمی کنه. اگر ما اولی رو یه وجودی بدونیم که این در حقیقت نامتناهیه، چیزایی دیدیم که میاد یا بر اساس قانون علت معلوله یا نیست، شما می فهمید یه نقوشی میاد یه نقشی می کنه مثلا زمین متناهی رو وجود بده. من عرض می کنم که این چیه؟ این آیا توهمیه؟ یه ماهیتی که مثلا نیست؟ عدمه؟ و اگر عدمه
بله این هم مورد بحث ما الان نیست، همین هم توش همه توضیح داد.
از اول اینه که پس نفهمید که میتوان این رو به وسیلی صادر اول حل کرد،
میتونیم حل کنیم. نه خب این اشکالات
اولا اینکه تو مفهمید که قانون سرسیت همیجا جریان نداره میتونه حل بکنه کارو. دومن
یه
مقدار مشکل ایجاد
میکنه.
چون
من عرض میکنم
که اگه قانون
علت داره که همه جاری دومش هم اشکال نداره، توضیح لازم داره، توضیح لازم داره. من اگه بخوام وارد توضیحش بشم اصلا از بحث کاملا بیرون میرم و الا الان هم به قولشون بیرون از بحث هست. این که الان عرض میکنم اون ماهیات ها نقوشی هستن که زده میشن، اینا باید بحثش که این نقوش از کجا میاد. شما الان حرفتون اینه، این نقوش از کجا میاد؟ خدایی که نامتناهی چگونه این نقوش متناهی رو درست کرده؟ خب بالاخره با واسطه خدا علت این نقوش هم شده، همونطور که علت عقل وجود شده علت این نقوش هم هست. اونا چطور درست میشن؟ اینه بحث داره، جواب داره، جواب خوبی هم داره. حالا با تلسلیه شکار ندارم ولی جواب خوبی داره، یعنی ذهن ما کاملا میفهمه. نه اونطور که من تعبیر کردم بفرمایید، اشکال نداره. عرض می کنم من وارد بحث نشدم، وارد بحث شدم همه مشکلات رو حل می‌کنم. چطور ماهیت حد وجود این حد خدا آفرید یا خودش داره؟
حد وجود
بالاخره خدا داشت دخالت داره یا نداره؟ اگه دخالت داره و توجیه بشه فرق نمی کنه. نقش یه بله نقش یه تعبیریه، حد هم یه تعبیریه. شما نفرمایید نقش، حد میزنید نقش. نه حد از خود وجود میگیریم در صورت وجود مستقل ما آفریده باشیم. اگر یک وجود آفریده باشه حد از این گرفته نمیشه، باید حد بریز روش. اگر یک وجود خدا آفریده باشه خود به خود که حد ازش گرفته نمیشه، کدام حد ازش میگیری؟ هر حد گیری بگیریم ترجیح بدم مرجعه، باید حد روش بریزی و واقعا هم حد روش گرفته میشه. اما چطوری گرفته میشه توضیح میخواد، میگم موضوع بحث ما نیست، واردش نمیشه. فقط همین اندازه من خواستم عرض کنم که اگر علت نامتناهی است معلول هم نامتناهی، معلول هم وجود نامتناهی، منتها فرقشون در اینه که او به ذات است این بالغیب است، که این فرق کمی نیست. فرق بین وجوب و امکانه که کم نیست. این هایش نه مخلوق نیست، اون ذاتیه. وجود واجب وجود بله قبل از وجود نیست، اصلا قبلی نداشت خدا، قبلی نداشت که قبل از وجود باشه یا نداشت باشه. خب وجود هم قبل نداره، وجود خدا خدا قبل نداره، ولی وجود مخلوق که قبل داره شد. بس ما در وجود خدا نیست، بس ما در وجود مخلوقه. وجود مخلوق قبل داره اما خدا قبلش وجودی نیست، چون قبلی نداره. خدا قبل نداره، من میگم نداره. خب ولی مخلوق ما میگیم قبل داره، قبلش خدا، نه قبل زمانی. بله یعنی چون خالق این معلوم باید خالق باشه؟ اینطوری میفهمید؟
مخلوق نباید باشه.
هم مخلوق نباید باشه. چرا؟ علت چون علته سنخیت اختضا میکنه که معلومش هم علت باشه؟ چون نمیشه که شما میفهمید چون اون چون خود خدا خالقه سنخیت اختضا میکنه که مخلوقش هم خالق باشه. این چه پیشی مفلت داره؟ اغلب اینو نمیگه. بله؟ علت چیلی که؟ واسطه در علت، واسطه در فرد نه، اونو میتونه مخلوق باشه. واسطه در علت میتونه مخلوق باشه. در هر علیتی این واسطه که میخواد خالق بعدی بشه در همین قسمت خالق است و مخلوق است. در همین قسمت، در همین قسمت علت است و معلول است. بله، به لحاظ دیگه معلول است. به لحاظ این که از اون قبلی موجود شده موجود شده معلوله. به لحاظ این که این بعدی رو داره ایجاد میکنه علت دیگه معلوله. علت و معلول با هم جمع نمیشن. یعنی یه چیز نمیتونه هم مخلوق باشه هم خالق نسبت به یه چیز. شما میفرماید با حد حل میشه. خب خوبه دیگه، حل بشه نداره. شما بالاخره حل کننده اید، اشکال نداره با حد حل بشه. بله، شما میتونه تایید میکنید مثلا که از این بیان دوم خواهی نداره، از بیان دوم حل کنید. من از طریق نقش حل کردم، شما از طریق حد حل کنید. نه دوبینی هم نیست.
یه
چی بیشتر وجود داره؟
آره، یه
فهمیده شخصی هم بیشتر
وجود
داره، انتظار ما
چیز
بود عالم
وجود این
چیزها دیگه، نه
همه
یکی هستن، ما چون محضی خاصی این
همه
یکی هستن. همه یکی هستن، همه یکی هستن،
همه یکی هستن، همه یکی
هستن، همه یکی. این مباحث خیلی طولانیه، من یه ذرهشم که اشاره میکنم شاید خلاف احتیاط باشه. بالاخره باید یا کامل مطرح بشه تا مطلب حل بشه، یا اینکه اصلا مطرح نشه. این که الان میگیم قسمتی مطرح میشه، البته خب شما جای دیگه خوندید میگیم قسمتی مطرح میشه قسمتی مطرح نمیشه، یه مشکلاتی وجود میاره. ولی خب حالا شما به عنوان اصل موضوع بقیه شما دارید برای بعد. اینی که میفرمایید درسته، ولی میخواد بفرمایید که عرفان اینو گفته نه اینو نگفته. خب اگه اون منظورتون همونیست که عرفا گفتن، خب همونم من دارم عرض میکنم، منتها بدونید که من بگم، بدونید که شما بگید، همونی که در ذهن اون هست. خب حالا وارد بحث میشه. اینا مطالب مربوط به گذشته بود، حالا میخوام این فصل رو بخونم. این تنهای عباد همونطور که عرض کردم شعر شیخ بهایی هم خوندم، درد سر زیادی داره، این زودی ها ختم نمیشه، هنوز ما باش کار داریم. درسته یه مسئله چند صفحه بود ولی تموم نشد. مصنف در این فصلی که الان میخوام شروع کنیم، یعنی فصل دوازدهم، بیان میکنه که هر امتداد جسمانی با توجه به آنچه که در این فصل 11 گذشت متناهی است، و چون متناهی است دارای شکله. بعدن بحث ادامه میده که حالا که دارای شکله، آیا این شکل رو منفردن دارد یا همراه با ماده دارد؟ اگر منفردن دارد، از ناحیه خودش دارد یا غیر رو عطا می کند؟ منفردن داشتن از ناحیه خودش رو باطل می کند، منفردن داشتن از ناحیه غیر رو باطل می کند، همراه با ماده داشتن رو اثبات می کند و ثابت می کند که این امتداد جسمانی که همون صورت جسمانی باید همراه ماده باشد، زیرا که دارای شکل است، و دارای شکل است زیرا که دارای تناهی است. پس دو مطلب ما در اینجا داریم. مطلب اول این که از طریق تناهی ثابت کنیم که صورت جسمی شکل دارد. این مطلب اول. مطلب دوم، بعد از این که شکل داشتن رو ثابت کردیم، این شکل داشتن رو مبنا قرار بدیم و احتیاج صورت به هیولا رو بر این مبنا بنا کنیم. این دو مطلب. مصنف در این فصل دو مطلب جدا داره. یه مطلبی که اشاره به گذشته است و استفاده از گذشته میکند که اون رو مبنا قرار میده، یه مطلب جدیدی رو که اون رو بنا میکنه برای این مطلب قدیم، و مطلب که مبنا قرار میده همین است که عرض کردیم که جسم صورت جسمیه که اسمشو میذاره امتداد جسمانی. این امتداد جسمانی که همون صورت جسمیه است، این دارای تناهیه به برهانی که در فصل 11 هم گذارون. اگر دارای تناهیه، لازمش اینه که شکل داشته باشه، چون هر متناهی مستلزم شکل است. هر موجود متناهی که جسمانی متناهی باشد مستلزم شکل است. شکل لازم اوست، به این ترتیب شکل درست میشه. این یه مطلب اول است که مبنا قرار میده. خود این بحث داره، منتها این چون بیشتر مباحثش گذشته زیاد مسئلش نمیشه، خود مصنف هم زیاد مسئله نشد. بعد وارد بنا میشه. در بنا میگه حالا که شکل دارد، این شکل رو منفردن دارد یا همراه با ماده دارد؟ منفرد هم که دارد، خودش دارد یا کسی بهش داده؟ این سه تا صورت مطرح میشه، بحث میشه. صورت که همراه با ماده باشه متعین میشه و ایشون نتیجه میگیره از تناهی ابعاد شکل درست کردیم و از شکل ماده رو اثبات کردیم. از هر صورت جسمانیه، هر امتداد جسمانی لازم دارد ماده رو. چون لازم دارد تناهی رو، لازم دارد شکل رو، پس لازم دارد ماده رو. خواستم عرض کنم که نحوه استدلال ما این چنینه: اولا تناهی، بعدا شکل، ثالثا ماده. اونتا تناهی و شکل رو با هم دیگه مطرح میکنیم و ماده رو جدا میگیریم، لذا دو تا بحث میشه. یک بحث مبنا قرار میدیم برای بحث بعدی. این نحوه ورود مصنف در این فصل. پس ابتدا ما باید مبنا رو بحث کنیم. الان کاری به ماده و اینکه شکل مستلزم ماده است نداریم. الان میخوام بگیم تناهی ابعاد مستلزم شکل، که اون مبنای بحث روشن بشه. می فرماید برای تو روشن شد که اجسام و امتدادات جسمانی همه متناهی هست، و اگر متناهی هست شکل رو لازم دارن، بدون شکل نمیتونن روشن. بعدم اضافه میکنه این مطلب رو که لازم داشتن شکل فل وجود است نه مطلقا. فل وجود یعنی اگر این جسم بخواهد موجود شود باید شکل داشته باشد، ولی اگر تصور شود لازم نیست شکل داشته باشد. زیرا که تصور قدرت ذهن ما این چنین است که جسمی رو که در خارج متناهی است نامتناهی فرض کند. این قدرت برای ذهن ما هست، و وقتی که تصور کردیم میتونیم به شکل ندیم، میتونیم به تناهی ندیم. وقتی تناهی نداریم شکل ندیم. در عرض بنده توجه نفرمید، از الان دوباره جواب تونه دارم. ما قدرت، ذهنمون قدرت داره که جسمی رو که متناهی است و صاحب شکله نامتناهی تصور کنه. وقتی نامتناهی تصورش کرد شکل از دون میره. نه این کره رو بزرگ کنه، هر چقدر بزرگ کنه میشه متناهی، نه اصلا از شکل قیافه بندازه نامتناهی فرضش کنه، اول آخر براش نگیره. خب چیزی که اول آخر نداره شکل نداره. پس این جسم در وجود متناهی است و در وجود شکل لازم داره، نه مطلقا متناهی باشد و مطلقا شکل لازم داشته باشه. چون ما اگر تصورش کردیم در حسب قدرتی که خدا به ذهن ما داده میتونیم اون رو نامتناهی تصور کنیم، و اگر نامتنه این تصابر شدیم یه شکلی براش نیست. پس فل وجود است که چنین است که جسم امتداد جسمانی متناهی است و این انفراد متناهی مستلزم شکله. قید فل وجودی که مصنف در عبارت میاره به اینجا. حالا من این خط رو که خارج گفتم معنا میکنم، توضیحاتی هم داریم که چون میترسم نرسیم معنا شدن خط رها نکنیم، بخونیم بعد اگر رسیم بقیه رو نازم کنم. اشاره کن فقط بان لچ برای تو روشن شد که امتداد جسمانی یعنی صورت جسمانی که قبلا داشتیم به صورت امتداد هم میگیم، صورت جسمانی میشه امتداد جسمانی که همون قابلیت ابعاد ثلاثه غیر از صورت نوعیت هم. صورت نوعیه، صورت انسانی، صورت حیوانی، صورت شجر، صورت آب، صورت خاک و امثال ذالک. اینا صورت های نوعی هست که جسمی رو از جسم دیگه جدا میکنن. صورت جسمی یعنی قابلیت ابعاد در تمام اجسام مشترکه. همه این صورت جسمی هاشون سنخش واحده. فقط بان الله که امتداد جسمانی یلزمه التناهی، یلزمه یعنی لازم می باشد نه لازم دارد. اینو توجه داشته باشه. اگه یلزم می گفت لازم دارد معنا می کردی، یلزم رو گفته لازم می باشد معنا می کنی. این نقطه یادتون باشه در همه جا چه بخواد عبارتی بنویسید چه به عبارتی برخورد کردید، یلزم رو به معنی لازم دارد بگیرید، یلزمه رو بنابرای لازم می باشد بگیرید. اما فرق میکنه، یک تلزمه به ملزم نسبت داده میشه، یلزمه به لازم نسبت داده میشه. وقت ملزم و لازم براتون روشن میشه. اگر این نقطه که عرض کردم رعایت نشه بین ملزم و لازم فرق میکنه. فقط بان لک البته در نوشته های ما که دقت نداریم ممکنه گاهی یک تلزم به جای یلزم به کار بره، اونا رو عرض نمی کنم. نوشته های ماها افراد که بی‌دقت می‌نویسیم گاهی از اوقات این خط توش هست، ولی نوشته‌های مثل خواجه، مثل صدرا، مثل ابن سینا که با دقت می‌نوشتن این خط توش نیست. هر جا مراجعه کنید ببینید این قانون چه اثرن اضافه شده و تخلفان نداره. فقط بان الله که امتداد جسمانی لازم می‌باشد این امتداد را تناهی، یعنی تناهی لازم امتداده و امتداد ملزوم تناهی. فیلزمه الشکل یعنی پس لازم می باشد این امتداد را شد، یعنی چون لازم امتداد تناهیست به واسطه لازم این امتداد شکل هم هست. شکل لازم معل واسطه هست، تناهی لازم بلا واسطه هست. یعنی امتداد جسمانی لازمی دارد به نام تناهی و به خاطر این لازم لازم دیگری دارد به نام شکل. البته اعنی فل وجود این لازم داشت لازم بله لازم بودن در وجوده، در خارج است، در وجود خارجی است که امتداد جسمانی لازمی دارد به نام تناهی و لازم با واسطه‌ای دارد به نام شکل، نه اینکه مطلقا این لازم حاصل باشه. به این جهت که توجه کردید ما جسم رو تصور میکنیم به خاطر قدرتی که ذهنمون داره، جسم رو نامتناهی تصور میکنیم و بیشکل که نه لازمش تناهی نه لازمش شکل است. فقط امتداد جسمانی تنها تصور شد بدون این دوتا لازم. پس در ذهن میتوانیم بین امتداد و این دوتا لازم انفکاک ایجاد کنیم، اما در وجود انفکاکی نیست. تناهی لازم جسم است و شکل هم لازم تناهی. انشاءالله توضیحات شارح میمونه برای جلسه آینده، یعنی روز شنبه.